بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. یه بحث کوتاهی کردیم راجع به مسئله جهاد بود که آخرین بحث قبل از این 8 روز تعطیل از کردیم که جهاد را آیون دو قسمش کردن، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. گرچه با تأمل و مقداری دقت نظر جهاد کلن حتی ابتداییش هم میشه دفاعی، کلن به دفاع برمیگرده. الا اینکه دفاع علیکم السلام، دفاع انها و اقسام مختلفی داره. گاهی مهاجمین تهاجم میکنن بر بلاد مسلمین، بر اراضی مسلمین و هجوم دارند و هجمه دارند بر اموالشون، بر اعراضشون، بر نفوسشون، میاند و سرزمینی رو مال مسلمین اشغال میکنن. به این شکله، این معمولا میشه جهاد دفاعی، که البته جهاد دفاعی 100% واجبه و اقدام برای جهاد دفاعی و دفاع هم مشروط نیست به اذن، فرض کن که فقیه عادل نایب امام سلام الله علیه، نه دفاع واجبه، اذنم نمیخواد. گاهی نه، باز هم دفاع در یک کشوری، در یک مملکتی، در یک منطقه‌ای توحید، ایمان، اسلام و حریت و آزادی انسان‌ها، بالاخره عدالت، حقیقت، قسط، امثال اینها مورد تهاجم واقع میشن. بعد نتیجه این میشه که معصوم سلام الله علیه یا حالا ولی فقیه در اصل غیبت اگر جایز باشه، که البته از کدیم جایز هست، اذن جهاد میده. باز اینجا جهاد، جهاد دفاعی میشه نه ابتدایی. بالاخره کلن جهاد برای خاطر دفاع از حریم اسلامه، از حریم قرآن، از حریم توحید، از حریم عدالت، از حریم حریت، از حریم مجد و شرف و کیان بشریت و انسانیت. در هر حال به دفاع برمیگرده. بس صحبت شد که آیا این جهاد ابتدایی، حالا که آیا میگن ابتدایی، مشروط و منوط به حضور معصوم علیه السلام و اذن ایشون یا اذن نایب خاصش، و یا نه نیازی به اذن نداره. از کدیم اون روز اشاره های کوتاه و گویایی کردیم که هیچ نوع دلیل بر اینکه جهاد ابتدایی مشروط به اذن معصوم علیه السلام، مخصوص اصل حضوره و در اصل غیبت جایز نیست و ممنوعه، دلیلی ما نداریم غیر از یه دلیل، و اون دلیل اجماعیه که ادعا شد یا شهرت عظیمه که کادت ان تکون اجماعاً، ای ادعا شد در کلمات صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، از کردیم ایشون فرمودن که دلیل ما نداریم که جهاد ابتدایی مشروط به اذن معصوم باشه و یا نایب خاص، فقط اجماع ادعا شد، اجماع ادعا شد. بعد خودش فرمود که خب ان تم با اگر و مگر، اگه یه اجماع تمام باشه، یعنی یه اجماع تمام نیست چون لعل این اجماع مدرکی باشه. اجماع مدرکی در اصول خوندید که این نمیتونه حجت باشه، اجماعی حجته که اجماع قه خالص تعبدی باشه تا بتونه کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشه. اگه یه اجماعی پشتوانه‌ای داره، مدرکی داره که مجمعین به اون مدرک، به اون دلیل، به اون پشتوانه در واقع تکیه کردند و دعوای اجماع کردند، یا اون پشتوانه نص یا اصل یا قاعده است یا حکم عقل، اینجا اجماع مدرکی میشه. ما باید به سراغ اون مدرک بریم نه اجماع. اینجا هم لعل این آیون که دعوای اجماع کردن، دیدن که در متون یا روایات راجع به جهاد لفظ امام به کار رفته، لفظ امام به کار رفته. خب اینا فکر کردن که منظور از لفظ امام، امام معصومه سلام الله علیه، که البته امام معصوم خب دیگه اعلی فرده، امام از اکمل افراد امامه. غافل از این که منظور از امام در اینجا همون پیشوای اسلام، قائد، سائس، زعیم، رهبر مسلمین، ولی مسلمین، معصوم توش نیست. لذا عرض کردیم که نوع آیون که کلمه امام رو دیدن به همین اطلاقش باقیش گذاشتن، فقط مرحوم صاحب ریاض بود الازار، من یه قدید بعید الاس شدم الازار ایشون بوده که معصوم، پسوند معصوم بهش چسبونده. بلا متون، روایات، حتی کلمات فقها عامه خاصه، گاهی امام داره، گاهی والی داره، گاهی زعیم داره، گاهی چه داره. این موجب شد که این آیون دعوای اجماع بکنن. لذا صاحب جواهر فرمود که اجماع اگه تم خود درست باشه، کامل باشه، فبها و نعم المطلوب، و الا ایشون فرمود که نه، عموم ولایت فقیه که ولایتون تامتون کاملتون مطلقه بلا تجزی بلا تقسیم، این اقتضا میکنه که نه، یا آقای ولی فقیه هم که جای امام نشسته جای معصوم بتونه عند اللزوم، البته نه همین طوری، عند اللزوم، عند الاقتضا، عند اجتماع شرایط و گای شرایط و اوضاع، ایجاب نمیکنه که اسلام هجوم ببره به لشکر کفر، گای ایجاب نمیکنه. اونجایی که اقتضا باشه، زمینه باشه و شرایط فراهم باشه، چه مانعی داره که ولی فقیه هم اذن جهاد بده و جهاد ابتدایی مشروع بشه، مجاز بشه با اذن ایشون و ترخیص ایشون. و حتی فرمود که گفتن ادله جهاد هم عموم داره، ما خوندیم بعضی از ادله جهاد را، تو ادله جهاد نیامد معصوم باشه، امام عدل مقابل امام جور، امام عدل مقابل امام ظلم، امام حق مقابل امام باطل، این تعبیرات امام عدل تویشه. امام عدل کلمه عام مطلقیه که شامل میشه همه پیشوایان و رهبران حکومت اسلام رو. خب بنابراین با اذن ولی فقیه هم گفتیم اشکال نداره. اینا بحثایی بود که قبلن بحث شد، اشاره هایی کردیم، حتی با اختصار و ایجاز. اون جهاد دفاعیم که دیگه شرطی نداره، به اتفاق همه فقها یه توش نخواستیم بریم، متون پره که شرط نمیخواد، شرط نیست، فقط ابتداییه که معصوم فرمودن شرط، که از کردیم به شرط نیست. امام هم قدس الله نفسه و زکیه در جلد دوم البیعشون آدرس دادیم اون روز اگه یادم مونده باشه، حالا صفحه 461 بوده، اشنو روز پیش بود کی بود، 461 اوایل صفحه، ایشون فرمود مشهور میگن در جهاد ابتدایی اذن معصوم شرطه. بعد خود ایشون تعبیرش این بود و ان کان فیه تأمل و بحث، یا بحث و تأمل، که 100% نظر شریف ایشونه که نه شرط نیست. 406 نه، این جمله 61 نبود، 461 شد دیگه. ها 92 شد. حالا خلاص از این بگذریم. حالا من یک 3-4 مورد از کنم، بحث یه خود بحث پراکنده و آشفتهیه، در حوزه ها این بحثان نبود قبلا که تدوین بشه، تنظیم بشه به شکل کلاسیک بتونه آدم بحث کنه، لذا بحث یه خود آشفتگی داره، پراکندگی. بعدا باید خود آدم باید بشینه بررسی کنه، اینه تنظیم کنه، تویب کنه و درستش کنه. حالا مواردی رو ما در ذیل بحث جهاد آوردیم، 3-4-5 مورد که از عجب و جاب فقها قدس الله اسرارهم و علمایمون و بزرگوارانمون که حق عظیم بر همه مون دارن، حالا به جهاتی، به عللی که اونام خودش بحث جداگانه ای داره که عللش چه بوده، جهادش چه بوده، چرا اینطور شده، اینا در کتبشون، در کتبشون وقتی که وارد بحث جهاد میشند و یا امر به معروف میشن و یا بحث امور حسویه میشن و یا عرض کنم که بحث غذا میشن و یا بحث دفاع میشن، اینجا که بحثایی میکنن، خب نظرن علمن اجتهادن یه نظراتی رو در یه سلسله مسائل میدن، ولی عملا به مقام عمل که میرسن یا میرسیم، حالا اون بزرگوارا که بزرگوار بودن، بالاخره سکوت میکنن، یه خورده در مقام عمل کوتاه میان، حالا علل چه بوده، عوامل چه بوده، چرا اینطور شده، از کدام این بحث جداگانه ای لازم داره. سوء نیت قطعا نبوده، فقهای امامیه به خصوص اینها عدول بودن و اولیاء الله بودن، اتقیا بودن، عباد خلص خدا بودن و ولی نعمت همه ما بودند و هستن، ما هم ریزخار خان فقاهت و اجتهاد اونهاییم و باید درباره اونها تکریم و تجلیل قائل بشیم، ولی بالاخره حالا سوء نیت مسلم نبوده، غرض در 100% نبوده، ضعف تقوا مسلم نبوده، ولی خب اوضاع و احوال از سقیفه بگیر و بعد دیگه به گونه ای شد که خورده خورده این مسئله به تعبیر امام قدس الله نفسه و زکیه به این گونه مسائل شد، از علوم غریبه، از علوم غریبه به دو معنایشون معنا نکردن، تعبیرشون علوم غریبه داره، هم علوم غریبه ای که به دیار غربت افتادن، غریب به این معنا مهجور شدن، بایکوت شدن، منزوی شدن، غریب شدن، دوربر این علوم خلوت شد، دیگه بحثی نشد، فحصی نشد، تحقیقی نشد، غور نشد، و هم علوم غریبه به اون معنا که علوم غریبه بغرنج پیچیده مثل رمل و جفر و استرلاب و بعضی از علوم غریبه ای که اینا چندون در حوزه ها رواج ندارن، رونق ندارن و شیوعی ندارن، به هر دو معنا این شما معنا نفهمید، علوم غریبه، شاید نظر شریفشون باشه که به غربت افتادن دیگه، غریب شدن، منزوی، نسیان منسیا، مهجور، متروک. حالا از کدوم عللی داره؟ من جمله از موارد و محورهایی که فقها قویاً توش نظر دادن ولی خب یه خورده این طرف درشو دیگه نگفتن چیزی یا کم گفتن، مسئله دفاع از مال، مسئله دفاع از مال دیگه. همه فقها در متون فقهیه تو روایات هم داریم که دفاع از مال اگه بشه واجبه و لازمه، دفاع از ارض، مال شخصی، البته ارض شخصیه، مهاجمی آمده مال میخواد ببره، دزده، مهاجمی آمده میخواد هتک ارض بکنه، اینجا فقها ها فرمودن که من قتل دون مالی او ارضی فهو شهید، حتی گفتن که میتونه دفاع کنه، دفاع خیلی بالا، تا سرحد مرگ، تا سرحد قتل طرف رو بکشه، گفتن خون او هدره، خودش کشته بشه جزء شهدا محسوبه. تو این محور انصافا قوی و غلیظ آمدند و صحبت کردند و نظر دادند که مدافع را اگر کشته بشه شهید حساب کردن، مهاجم را اگر کشته بشه مهدور الدم که خونش هدر، اونجور نظر دادن. خب اینجا خوبه، ولی وقتی که میرسیم به دفاع از اسلام، دفاع از مسلمین، دفاع از اموال حکومت، اموال مسلمین، انفال، معادن، بطون اودیه، قلل جبال، بهار، اشجار، مراتع، حالا یا انفال و یا اراضی مفتوط الانوال، مال مسلمین یا مال اسلام و حکومت، یا میرسیم به دفاع از کیان اسلام، دفاع از حوزه اسلام، دفاع از بیزه اسلام و دفاع از اساس اسلام. اساس و یه شاخ و یه فرنه. اینجا مع الاسف در اونجا قرص محکم است که مدافع شهید، مهاجم مهدور الدم، این تاه میان و دست آویز خیلی ها. خود زمان خودمون هم پیش آمده بود دیگه، تقیه است، التقیه تو دینی به دین آبایی، یه سپریه، یه دست آویز و مستمسکیه که آقا نمیشه جنگید، نمیشه کاری کرد، نمیشه مبارزه کرد، نمیشه قیام کرد، التقیه تو دینی به دین آبایی، خون مردم هدر میده، خون مردم ریخته میشه، جوانها کشته میشن، زنها بی شوهر میشن، مادرها بی پسر میشن، امثال اینا. تغییر رو مطرح میکنن. خب فلسفه تقیه چیه؟ مثلا تقیه تاکتیک دیگه، تقیه از وقایه، این کنه سپرگیریه که آدم سپری بگیره، در پناه این سپر هدفش رو حفظ کنه، هدفش رو حفظ کنه. یا به تعبیر بنده التقیت و شرعت، این تعبیر عربی خدا، و غررت برای خاطر حفظ کیان اسلام، حفظ حوزه اسلام، حفظ اساس اسلام دیگه. تقیه اساسا تشریش برای این جهته. الان بخوایی به جنبی ممکنه اساس اسلام به خطر بیفته. حالا اگه آمد و عکس مسئله شد، اگه نجنبی و تقیه بکنی اساس اسلام میره، حوزه اسلام میره، بیزه اسلام میره، اموال مسلمین، اراض مسلمین، دماء مسلمین میره، ثغور مسلمین میره، اراضی مسلمین، بلاد مسلمین میره و کلن دیگه آثار اسلام با رفتن اینا محو میشه، آیا باز هم میشه ما به مستمسکی کتقیه بچسبیم بگیم نه ما وظیفه نداریم، باید بشینیم، وظیفه تقیه است، اگه به جنبیم کشته میشیم. چه میشیم؟ خود تقیه آمده که اساساً وقایه کند حوزه اسلام رو، آمده که بیزه اسلام محفوظ بمونه. خب اگه آمده تقیه موجب شکست اسلام بشه، موجب ذلت مسلمین بشه، موجب نابودی بلاد مسلمین بشه، موجب نحب و قتل اموال و نفوس مسلمین بشه، این تقیه دیگه اینجا مجال نداره، چون فلسفهش اون بود. آخر حالا همین اگر بشه تازه آدم بهش تقیه بگه. بله خب همین هست. حالا شاید تقیه برای خاطر حفظ خود آدم دیگه فرض کن. بعد یدور الام، یدور الام بین حفظی به حفظ الاسلام. خب اینجور میشه دیگه، یدور ام بینه که بنده و فرزند بنده، افراد بنده و دیگران حس بشیم یا اسلام حس بشه. اگه تقیه کنم خودم حس میشم ولی اسلام میره، اگه تقیه نکنم من میرم اسلام میمونه. خب یدور ام بینه که من فدا بشم یا اسلام فدا بشه. و دیگه از اوضاع واضحاته که من و صدها امثال من باید فدا بشیم اسلام بمونه دیگه. انبیا فدا شدن، اولیا فدا شدن، معصومین فدا شدن، علما فدا شدن، صلحا فدا شدن بلکه که اسلام فدا نشد دیگه. مولا علی علیه السلام فدا شد دیگه، سید الشهدا فدا شد دیگه. پس اگر امر دائر شد بین این که من فدا بشم یا اسلام فدا بشه، خب کدوم یکی مقدمه؟ هزاران مثل من برن اسلام بمونه. ولذا امام قدس الله نفسه زکیه تو انقلاب اوائل فهمید که والله سکوت چه است، والله فریاد لازم است، والله چه است، و تقیه تقیه و جای تقیه نیست اینجا، چون آمده بودن که اساس اسلام رو ببرن، واقعا می بردن دیگه، چیزی باقی نمیذاشتن. اینه که از کدام محل اثر تو این محور مطلب اینطور میشه، یا در دفاع از اسلام که وارد این محور که میشن از اون مال میان اینجا، از اون نفس میان اینجا، یا اساسا میگن دفاع نه تقیه باد کرد، یا میگن که دفاعی هست زمان حضوره معصوم باد باشه سلام الله علیه، اما زمان غیبت نه دفاع لازم نیست. هر هجمه هم که میشه، هر تهاجم هم که میشه بشه، اساس اسلام، کیان اسلام، حوزه اسلام، حوزه مسلمین بره، ما باید صبر کنیم تا معصوم بیاد زمان حضور. این طور که انه برداشت میشه مسئله. یکی از محورهای دیگر باز محور امر به معروف و نهی از منکره. اتفاقا فقها قدس الله اسرارهم در مسئله امر به معروف اتفاق نظر هم دارن، میگن امر به معروف واجبه، نهی از منکر هم واجبه، و این کبرای کلی صغرا. از واضحات که یکی از مصادیق و افراد امر به معروف، بلکه از اهمش، از اهمش مبارزه و مقاتله با حکام جوره، با فسقه، ظلمه، کفره، فجره، خب مقابله با اینها امر به معروف و نهی از منکر یکی از مصادیقش مقابله با این هاست، بلکه از اهم مصادیق اینه. کونال الظالم خصم و المظلوم اولا. این رو در کبرا امر معروف واجب نهی از منکر لازم اتفاق نظر، همه هم میگن، همه هم میگن مراتب هم داره، امر به معروف نهی از منکر مراتب داره. اون مراتبی که یه مقدار معمولی باشه، آسون باشه کارش، اونو نوعا خوب میرن توش عملا. به بعضی از مراتب سنگین که میرسیم، مسئله نهی از منکر به عنوان مقابله و مقاتله با حکام جور فسق فجره، اینجا جای خون دادنه، با جان بدی خون بدی نهی از منکر با عملت به این شکل، که اگه این کار نشه حکام جور فسق فجره ولایتشون بر مسلمین تثبیت میشه دیگه، تنجیز میشه و تسجیل میشه و تثبیت میشه. اینجا میبینیم که نه، قلم یه مقدار شل میشه، بیان یه مقدار سست میشه، قدم یه مقدار میبینیم که متزلزل میشه، میلرزه، باز مسئله تقیه پیش میاد، چیزا دیگه پیش میاد. تا جایی قلم قوی کار میکنه، زبانم قوی میگه، عقلم قوی نظر میده که خب اونطور، به اینجا که میرسیم اون نظر در مقام عمل، میبینیم که نظر و عمل با هم هماهنگی ندارن دیگه، هماهنگی ندارن. عرض کنم که در موقف عمل ما نوشتیم که بالاخره توقف تو کار میاد و برگشتن به عقب توقف انسان میکنه و تشبثاً به تقیه دیگه، تشبثاً به تقیه. خب در حالی که متن و نص کلام معصوم سلام الله علیه برا خوندید، ما بعضی ممکنه بگن که اینا مربوط به زمان حضور، گفتیم نه، مفصل بحث کردیم، لا تطبق الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم اشرارکم، یولا مطرحه، ولایت اونها مطرحه، یعنی کاری بکن که اونها ولایت بر مسلمین پیدا نکنن. خب این کار ساده ای که نیست که، این کار با منبری که نمیشه انجام بگیره، که قرنها سالهای متمادی خب منبر بود، ارشاد بود، ولی سلاطین جور، حکام جور و ملوک بر ما حاکم بودن دیگه. فیوول علیکم اشرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. این که میگه لا تترک فیوول، یعنی بالاخره باید کاری بکنی که این ولایت، این ولایت اشرار تو مارش جمع بشه، این ولایت بره دیگه، حذف بشه، ولایت اخیار و ابرار حاکم بشه دیگه، ولایت ظلم بره، ولایت عدل بیاد، ولایت شر بره خیر بیاد، ظلمت بره نور بیاد. خب تا جایی که بشه دیگه، تا جایی که بشه، چون اشرار اگر ولایت پیدا کردن دیگه حوزه اسلام، فرهنگ اسلام، اساس اسلام، ارزش‌های اسلامی کلا میره دیگه، خورده خورده میره دیگه، و دیدیم که داشت میرفت دیگه، و دیدیم که از 41 40 39 40 شروع شد دیگه، داشت میرفت. خب این عبد صالح خدا و این قائد عظیم الشان با اون صلابت و عزم آهنین واقعا ایستاد دیگه، و خوبم ایستاد، ولایت اشرار رو برداشت دیگه، ولایت اخیار و ابرار رو حاکم کرد. خب شدنیه، میشه. حتی خب فدایی میخواد، قربانی میخواد، خون میخواد، مال میخواد، جان میخواد، میخواد دیگه. خب بی هزینه که نمیشه کار به این عظمت و سنگینی پیش بره. خب اینم در واقع یه محور که من اگر نه بله او هست، اگر نه، اگر حوزه اسلام او بر او در مراحل فردی و یا جمع محدود همینه، اما اگر حوزه اسلام در خطر دیگه، نه دیگه اینجا باید رفت و خوند تا بالاخره اون بیزه و اساس محفوظ بمونه، محفوظ بمونه. بله قرص این بحث علمی با این مسئله عملی ملائم نیست. کیفه یلائم، این که من نوشتم الحکم به وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فی البحوث العلمیه و المدرسیه و الحوزویه و من الامر بالمعروف بل من اهمه هی المقابله مع حکام الجور و الفسقت الفجرت الظلمه لدفع سلطتهم على الضعف. کیف یلائم این بحث مع التوقف فی موقف العمل تشبثا بالتقیه و تقیت و شر عدل صیانت الاسلام و کیانه و حفظ حوزته و شونه فلا تقیته حین التهاجم على اصله و اساسه و المهاجمه على بیزته و حوزته. این روشنه خیلی از کدم عللی داره این مسائل که خب اونطور شد دیگه. اوم محور جهاد، یبحثون عن الجهاد، و بحث میشه در کتب جهاد، کتب فقیه متون کاملا از جهاد بحث میشه. و یشیرون الى مباحث جهاد طول قرون اعصار، ولی مقام عمل وقتی میرسیم ثم یقولون لا شأن لنا ولا تکلیف علینا زمن الغیبه الا الدعا لظهور الحجه ارواح نافدا. بس جهاد بس برای چیه؟ تو روایات که ادله فراوان داری، متونم که فراوان، متون فقیهم که مباحث زیادی عریض طویل در حد خودش، البته گرچه باز زیاد مؤمنان نه چون دیدن عملا نیست، یه خورده دروبشم بش قیچی شد. خب در مقام عمل آدم بحث بکنه بعد بگه بله خب لا شأن لنا ولا تکلیف علینا زمن الغیبه و اصل الغیبه الا الدعا لظهور الحجه ارواح نافدا. فقط وظیفه همینه. ولعل الغیبه امام فرمود که قد سلنا نفسد تطول الى آلاف من السنین، هزاران سال شاید طول بکشه. پس این هزاران سال ما چه بکنیم؟ نابود میشیم، کسی نمیمونه. اگه ما هم سرمون پایین باشه اونقدر میزنن تا همه مون ذوب بشیم دیگه و حل میشیم دیگه. باید ایشون ضرور کرده با کی؟ برای کی دیگه؟ با کی باید به جنگه؟ کی باید کنارش باشه؟ بالاخره اینجور در واقع مسئله مطرح شده و اینطور شده. بعد اون بحث با این عمل این ملائمت نداره. بعد اون بحث اینجوری با این عمل با اون آیه وعد لهم مستطعتم من قوت من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، یکی نمیشه بگیم اصل فقط ظهوره که غیبت، نه و اعد لهم برای اینکه اونا نیان ما رو ذوب نکنن دیگه. خب زمان ظهور هم بیان ذوب میشیم، زمان غیبت هم بیان ذوب میشیم. کی میتونیم ذوب نشیم و ترهبون بشیم؟ وقتی که وایستیم مقابل اونا، قوی بشیم، قدرت و دولت و حکومتی پیدا کنیم. وگرنه زمان ظهور هم تازه باشه همونه، ما نعوذ بالله، نعوذ بالله زمان حضور معصوم، معصوم میگه نه، میشه دعا کنیم. معصوم، غیر معصوم، امت، امام، همه از بین میرن دیگه. زمان غیبت هم خب فلسفهش مشخصه که ما ذوب نشیم دیگه، بمونیم دیگه. خب ما بمونیم و اسلام بمونه، بمونه، توسعه پیدا کنه، نفوذ پیدا کنه، گسترش پیدا کنه. خب عید لهم با این بحث، با این عمل، با اون کونال ظالم خصما، با اون ماخذ الله علی العلماء ان لا یغار و علی کذبت ظالم ولا سقه مظلوم، با اون مسئله مجال الامور علی عید العلماء بالله الامناء علی حلالی و حرامه، که مع الاسف مثل مرحوم کمپانی قد سلا نفسه و زکیه و امثال ایشون از اساتین و اولیای نعممون، جو و اوضاع و طول مسائل و غربت این مسائل کار رو به جای کشونده، امثال ایشون با اینکه از فهولن اولیای نعم ما هستن، میگن نه، این مربوط به معصوم سلام الله علیه، این علماء بالله الامناء علی حلالی و حرامه، ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعینن. بعدش دیگه مجاری امور علی عید الاشرار، علی عید الفساق، علی عید الفجار، اینجور میشه دیگه تا باز دوباره معصوم ظهور کنه. هر کدوم خب این بحث بسته حساسیه و بخواد عللش انسان دنبال بکنه خیلی مسائل مطرح بشه و امثال این محورهایی که عرض کردیم به این شکله. باز محور چهارم یا پنجم از حدود، حدیات و قصاص و تعذیرات خب بحث میشه در متون فقهیه و الحمدلله مشایخ تعبیر امام قدس الله نفسه خیلی زحمت کشیدن، بندگان پاک خدا، فقهای اسلام، فقهای شیعه، این همه رو به عنوان امانت نوشتم، بحث کردم، تحریر کردم، تنقیح کردم، تو کتاباشون آوردن. خب از مسئله حدود بعد به مرحله عمل که میرسه خب بحث میشه، خب بحث بشه، بحثا برای خاطر عمل دیگه، این مسائل عملی دیگه، حدود، خب دیات، قصاص، از کنان که تعذیرات، اینا مربوط به عمل دیگه. بعد به مقام عمل که میرسیم، بسیاری از بزرگواران میگن تنفیذ اینها و اجرای اینها و پیاده کردنشون مخصوص معصوم سلام الله علیه، از زانی و زانیه، از سارق و سارقه، امثال این مسائل. میگن نه، الانف بالانف، الاذن بالاذن، العین بالعین، لکم فی القصاص حیاتون، یا حالا قصاص یه خوده حدود، معمولا حدود مطرح بیشتر. میگن نه، این زمان معصوم سلام الله علیه و در زمان غیر معصوم اصل غیبت نه دیگه نمیخوام. یا محور پنجم یا ششم، چی رو؟ یعنی اگر ها او که از دیگه ایش، نه اگر آمد و اون جا داشت دیگه، خود تنگ تکلیف دیگه، برای عمل دیگه، بس برای عمل. آه بله، برای کی بحث میکنی؟ برای کی بحث میکنی؟ نظر شما اینه دیگه، بحث بیمعنایی بحث دیگه، یکنه ما معصوم گذشته که خود رفته الان حضور نداره، تا ما تازه حضور داشته باشه با ما چه بحث از وظیفه‌شون بکنیم؟ معصوم آینده که میلیون ها سال یا هزاران سال طول میکشه که بیاد، بیان خوبیه، و چرا ما الان بشنیم به ایشون تکلیف بکنیم؟ بحث از چی بکنیم؟ اینه که خب بحث هم اینطور میشه، بحث از کنیم این بحث های این شکلی، بعد قلم با قدم بحث با عمل این هماهنگی نداره دیگه. یا در مسئله قضا، خب بحث قضا که بوده و هست دیگه، گرچه گذشته ها از حدود و دیات و قصاص و قضا و اینا کمتر بحث میشد، بعضی از کتب شرح‌نامه را حتی ما هم طلبه بودیم، موقع حال هم طلبه ایم، نمیخوندم برای ما اینا که خب فایده نداره که خب به چی بخونیم حدود اینا را. و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی علی الله مقامه، اولین سالی که من قوم آمدم از مشهد رفتم درس ایشون و ایشون طهارت قبلا شروع کرده بود، چند سال گفته بود، 2 سال گفته بود، 3 سال گفته بود، چند سال گفته بود نمیدونم، رسید به اینجا که آب مستعمل در حدث و خبث آیا طاهر آیا مطهره، رافع حدث رافع خبثه، سلام با این جاها بوده. بعد این بحث رو دیگه رها کرده بود، طهارت رو کلن رها کرده و گفت من طهارت دیگه نمیگم. به عمر خودم فرمود اطمینان ندارم، چون طولانی بود طهارت، میخواست تمام کنی 10-12 سال شد طول میکشید، 8-10 سال طول میکشید، محل اصف تو اون بحثا طولانی میشد، سالهای متمادی طهارت فرض کن چیزای دیگه، اما این بحثا که هیچ. خود ایشون فرمود که من میخوام کتاب قضا شروع کنم، چیز عجیبی هم بود، مثل که ملهمش بوده چی بوده نمیدونم، گفت حالا این بقیه عمری که مونده از من میخوام کتاب قضا شروع کنم، قضاوت. من تعبیرشون یادم میشد، رفقا اساتیدی که بودن، خب ما جوان بودیم خیلی تازه آمدیم قوم اینا بودن، کملین و اساتید بودن، شاید ضبط کرده باشن تو ذهنشون باشه تعبیرشون، به این مضمون که آینده فکر میکنم میبینم فکر میکنم که لازم بشه این مسائل. ایشون مرد بسیار بزرگی بوده و یه نورانیت خاصی هم داشت و علی الظاهر میدید آینده این مردم و آینده امام این امت رو، اعتقاد عجیب به امام داشت، ایشون برایش خیلی عظمت قائل بود، مرد بروجردی برای امام. اینه که ایشون بحث قضا شروع کرده. تازه بحث مقدماتی مختصری که من نوشتم جزوه را دارم، جزوه عربی مال 39 که امتحان خواستم بگیرم با اون جزوه از ما امتحان کردن، غرض اینکه مختصر بحثی کرده ایشون که بعد رحلت ایشون پیش آمد. خب کتاب قضا بحثش بوده و در مقام عمل آیون به این بهانه که این کار مخصوص مجتهد جامع شرایطه و چون مجتهد جامع شرایط وجود نداره پس این کلا با تعطیل بشه. خب این قضا یک مسئله اساسی حیاتی نظامی انتظامی که نباشه اشرار فسقه فجره قتله ظلمه آدم رو از بین میبرن، مردم خونشون مالشون ارزششون، بگیم چون مجتهد جامع شرایط در هر حوزه‌ای نیست پس این تعطیل باشه. اینه که مثلا مسئله بحثش با مسئله عملش به این بهانه که حالا باید این کار مجتهد جامع شرایطه، حالا او که نیست نمیشه، در حالی که یه مقدار توش بیشتر بحث میشد معلوم میشد که حتی بعضی از فقهای بزرگ شاید جواهر باشه میگه نه اصلا باید مقلد باشه قاضی، قاضی منصوب که میخواد نصب بشه باید مقلد باشه نه مجتهد، این نظرم هست. حالا در هر حال اینه که خب این محور می‌بینیم که عمل و بحث با هم هماهنگی ندارن. بله مشتری مطلق، بله مشتری مطلق، مطلق بله بله. حالا من ساعت چنده؟ حتی کلماتی از امام نوشتم فارسیه که گفتم بخونم، حالا شاید فردا بخونیم کلمات ایشون. ایشون دارن که چون این مسائل در طول قرون و اعصار ازش بحث شد، حتی توضیح بندم از اصلش مال ایشون، بحثم ما این بحثم ماشو من میگم، بحث شد بحثم ما چون مایوس بودن از اصل مسائل و عمل و عینیتش، در نتیجه چون تنفیذ نبود، اجرا نبود، در مقام عمل این مسائل حاکم نشده بود و حاکم نبود، صارت این گونه مباحث و مسائل من العلوم غریبه، از علوم غریبه شده است. حالا غریبه یا به اون معنا یا غریبه به این معنا، به هر دو معنا میشه گفت غریبه، چون علوم غریبه در حوزه های علمیه مثل رمل و جفر و سلاب و حتی نجوم و فلان و بهمان خونده نمیشه. علوم غریبه به این معنا که مهجوره و منسیه و متروکه، منزویش کردن دیگه. خب به این معنا اینا از علوم غریبه شدن و دیار و غربت افتادن. حالا یه سلسله ایشون کلمات چیزی داره دیگه. بله، و حتی که من نوشتم فقط آیون بسنده کردن در این مباحث، در این مسائل به چی؟ به بحث و ما، نه باز بحث وسیع همزمان با زمان و عصر، اصلا قدیمی دیگه. بسنده کردن به یه سلسله بحث ها، اونم در حلقات بحثی درسی، نه در متن جامعه، و در حوزه های درسی و یا در لابلای کتب یا اوراق و سطور که این مباحث رو تو متن عمل و متن جامعه بیارن یا مطرح کنن، یا خدا یا با لطف خدا حاکم خدا نکرده یا با لطف خدا حاکم کنن. اینه که این علوم و این مسائل از علوم غریبه شده، ولذا اون مسئله ایشون در اون نامه‌ای که به یکی از اون آیون نوشته سال 68-67 بود، حالا من متنش نوشتم بعد میخونم اون تکه شو، که اگه کسی اعلم باشه در علم حوزه های علمیه ولی نسبت به زمان و مصالح و مفاسد زمان و تشخیص مصلحت ملت و امت و تشخیص مفسدین از مصلحین، فاسد از صالح و چه قادر نباشه، او ولو اعلم در علم حوزوی باشد نمیتواند زمام جامعه رو به عنوان ولی مسلمین یا رهبر مسلمین به دست بگیرد. یه واقعیتی که بعد ان شاء الله عرض می‌کنم.